سلام، مهشد شفیع هستم با اپیزود 11 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان آسیب های روانشناختی. با هم بشنویم.
به نام آفریدگار دانایی و خردمندی، دکتر علیرضا ترکان هستم. با ادامه مجموعه پادکست های سنتز در خدمت شما عزیزان هستم. در این قسمت میخوام راجع به بیماری ها و مشکلاتی که در پس فرار از افکار در واقع دوران کودکی و اون ترس ها و تهدید ها به وجود میاد صحبت بکنم. یکی از اولین مشکلاتی که برای فرد به وجود میاد اختلال شخصیتی هستش که توش فرد احساس جدایی از واقعیت میکنه و خودش رو به عنوان یک فردی از جدا از واقعیت تصور میکنه. معمولا به این آدم ها توی روانشناسی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال میگن. اسکیزوتایپال ها کسایی هستن که تعارض پیدا میکنن توی ذهنشون بین مفهوم پدر و مادر و مفهوم کتک خوردن و تنبیه شدن از پدر و مادر. زمانی که بچه از پدر و مادر داره تنبیه میشه و احساس میکنه که پدر و مادر عزیزترین آدم های زندگیش دارن کتکش میزنن و نمیتونه به کسی دیگه ای پناه ببره، بنابراین توی ذهنش یک پدر و مادر خیالی میسازه و با تخیلاتش زندگی میکنه. میتونم بگم اکثر آدم هایی که درگیر خرافات و درگیر توهم های ذهنیشون هستن در واقع به نوعی از واقعیت کنده شدن و تلاش میکنن که از طریق ساختن واقعیت های ذهنی که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارن اون ترس ها رو تبدیل بکنن به لذت. معمولا بچه هایی که پدر و مادرهای سختی داشتن، پدر و مادرهای آسیب رسانی داشتن، یا اینکه ترتیبی میدن توی ذهنشون که پدر و مادرشون به طور کلی تغییر بکنن و با یه پدر و مادر دیگه زندگی میکنن، یا اینکه همون پدر و مادر رو توی ذهنشون تغییر میدن به پدر و مادر مهربان و دلسوز و دوست داشتنی. این اولین اتفاقیه که معمولا برای این بچه ها میفته و اونها تبدیل میشن به شخصیتی تخیلی، خیالی و خرافاتی و بر اساس خرافات هاشون معمولا یک افراد خیالی و افراد تخیلی دارن و بر اساس تخیلاتشون زندگیشون رو مطلوب تر و مؤثر تر میکنن. چیزی که میخوام اینجا براتون بگم اینه که ظاهرن این استفاده از این مکانیزم ها و روش ها برای فرار از استراب جواب میده، ولی تو واقعیت اینه که این آدم ها هیچگاه واقعی نیستن، همیشه خیالی هن، همیشه تخیلی هن، و ما باید به افراد کمک بکنیم که با واقعیت های زندگیشون و اتفاقایی که توی گذشته براشون افتاده مواجه بشن، اونها رو بپذیرن و بعد از پذیرش اون واقعیت ها بتونن اون تغییرات رو توی ذهن خودشون به نوعی رقم بزنن که بتونن با واقعیت هایی که پذیرفتن زندگی بهتری رو رقم بزنن و همچنین واقع بینانه تر زندگی بکنن. شخصیت بعدی که معمولا با آسیب های دوران کودکی مشکلاتی رو در خودش مشخص کرده و مشاهده میکنیم شخصیت پارانوید هستش، که معمولا این افراد زن و گمان منفی دارن علیه همه آدم ها. معمولا این آدم ها توی دوران کودکی آسیب دیدن از پدر و مادر و آسیب ها را به نوعی از طریق ذهن منفی و مسموم علیه دیگران جبران میکنن، یعنی به این باور رسیدن که انسان ها قابل اعتماد نیستن. حتی به لحاظ هورمونی اونها هورمونه، یا بهتر بگم نوروترانسمیتر دوپامین توی ذهنشون به شدت بالا هستش. دوپامین عمل کردش بالا نگه داشتن هوشیاری مغز و همچنین لذت مغز هستش، و زمانی که این افراد از دنیای بیرون میترسن ذهن همیشه در حالت هوشیار قرار داره و تلاش میکنه که هوشیار بمونه که از دیگران آسیب نبینه. معمولا اینها زمانی هم که خواب هستند، وقتی که کسی از کنارشون رد میشه از جا میپرن و میگن که من همیشه بیدارم، ذهنم بیداره، صداهای اطرافم رو میشنوم. دلیل این موضوع اینه که اینها همیشه احساس خطر دارند و حتی ذهنشون قدرت این رو داره که حتی گاهی اوقات دیده میشه که خطرهای احتمالی رو هم پردازش میکنه، یعنی اینکه در واقع توهم رو در ذهن به وجود میاره. چرا؟ اینکه منتظرند که اتفاقی بیفته. بنابراین حتی حضور افرادی که در دنیای خارجی وجود نداره رو اینا توی ذهنشون تصور میکنند و در واقع این تصور رو جزوی از واقعیت میدونند. اختلال بعدی اختلال اسکیزوئید هستش. من اسم اختلال رو اسم علمیش رو میگم برای دانشجویانی که احیانا دوست برن با اسمها بیشتر آشنا بشن و این اختلالات رو دقیق تر بشناسن، برای اون عزیزان کامل تر میگم، ولی برای افرادی که دوست دارن با حیطه های مشکلات روانی آدم رو به رو بشن، خیلی دونستن نام این اختلالات کمکی نمیکنه. خب اختلال اسکیزوئید هستش، اختلال دوری گزینه. معمولاً این آدم ها احساس ناامنی شدید از رابطه دارن و پناه میبرن به خودشون، بنابراین احساس میکنن هر رابطه بوی تنفر میده. از دوران کودکی، زمانی که وارد رابطه با اولین آدم های زندگیشون شدن، از اون رابطه لذت نبردن، اون رابطه رو ترسناک دیدن و احساس کردن که هر رابطه ای که توش حضور پیدا کنن احتمالا میتونن ازش آسیب ببینن، بنابراین تلاش میکنن که فقط به خودشون فکر کنن و به خودشون پناه میبرن. اگر بخوان به کسی وارد بشن یا به کسی نزدیک بشن، به لحاظ عاطفی فقط برای گذران نیازهای طبیعی بدن خودشون مثل سیکس و حتی تا یه حدودی از هیجانات مثبت هستش، ولی معمولاً وارد روابط عمیق عاطفی آدم ها با کسی نمیشن. اختلال بعدی اختلال بوردرلاین پرسونالیتی هستش که معمولاً آدم های مرزی هستن. این اختلال مال کساییه که توی دوران کودکیشون احساس رهاشدگی رو خیلی جدی تجربه کردن. وقتی که احساس رهاشدگی توی این آدم ها به صورت جدی تصور شده و احساس شده و ادراک شده، احساس میکنند که کسی دیگه منو دوست نداره، معمولا افرادی چسبنده میشن به دیگران و میل دارن به این که از طریق چسبندگی اون احساسای تنهایی خودشون رو جبران کنند. خیلی از تنهایی میترسن. معمولا این آدم ها خلقشون خلق نامتعادلیه، به این صورت که اگر کسی اینها رو دوست داشته باشه و تو لحظه بدونن که کسی هست که ما رو دوست داره و به ما اهمیت میده، اونها خلقشون از صد میشه صد، خیلی حالشون خوب میشه. و اگر بدونن که کسی نیست که ما رو دوست داشته باشه و ما تنهاییم، خلقشون میرسه به صفر و حتی میل به خدا سیب رسانی به خود پیدا میکنن. معمولا این آدم ها، اینجور آدم ها از طریق آسیب زدن به خودشون لذت میبرن، چرا که توی دوران کودکی تضاد عشق و خشم در این آدم ها به وجود اومده. یعنی کسایی که عاشقشون بودن و در واقع عزیزترین آدم های زندگی ما بودن، یعنی پدر و مادرها، از طریق همون ها آسیب دیدن. بنابراین وقتی عاشق کسی میشن بلا استثناء از اون آدم خشم هم پیدا میکنن. یه مراجعه داشتم، یه دختره 27-8 ساله ای بود که متاسفانه از پدر و مادرش به شدت آسیب دیده بود و حتی توسط اونها رها شده بود. بعد ایشون به من میگفتش که من زمانی که عاشق کسی بشم نهایتاً چند روز عاشقش میمونم و بعد اینقدر ترس از دست دادنش رو پیدا میکنم که خودم اون آدم رو پرت میکنم از زندگیم بیرون و بدم میاد ازش و همین که تنها هستم بهتره، وقتی هم که تنها هم حالم خوب نیست. و همیشه توی خلق دو سویه مثبت و منفی وجود داشت، یعنی هیچ وقت نبود که حالش خوبه خوب یا بده بد نباشه و همیشه توی یه حالت دوگانگی شخصیتی و دوگانگی ادراکی احساسات مثبت و منفی حضور داشت. نسبت به خود مشاور هم همین حس رو ابراز میکرد، یعنی یه موقعی میگفت که اصلا دوست ندارم ببینم، ازت متنفرم. یه موقعی هم میومد میگفتش که عاشقتم به عنوان مشاور و دوست دارم که همیشه کنارت باشم. و در واقع این خلق دوگانه مثبت و منفی رو دائما نشون میداد. گاهی اوقات خیلی از درمانگرها اینقدر این فاز این اختلال شخصیت بالا میره که متوجه تفاوتهاش با اختلال بایپولار یا دو قطبی نمیشن، چون اختلال دو قطبی هم اون خلق امبیوالانس و نامتعادل رو نشون میده ولی توی اختلال دو قطبی معمولاً علتاش علتای بیرونی نیست و علت درونیه، برمیگرده به اون بحث ژنتیک و وراثت، ولی توی بوردرلاین معمولاً بیشتر از ژنتیک بحث محیط و رابطه با دیگران و احساس تنهایی مطرحه. معمولاً این آدم ها توی اختلال شخصیت مرزی رفتارهای تکانشی و رفتارهای پرخطر مثل اعتیاد و سیکس های لجامگو سیخته دارن، چرا که احساس میکنن از طریق سیکس میتونن خودشون رو عرضه کنن، یا اینکه احساس از احساسات منفی که تو اون لحظه تجربه میکنن فرار کنن. معمولاً اگر که خلقشون بالا باشه از داونر ها استفاده میکنن مثل تریاک، و اگر که خلقشون پایین باشه از آپر ها یا بالا برنده ها مثل شیشه و گل استفاده میکنن. معمولاً سوء مصرف مواد توی این آدم ها بالاست، و از طرفی هایپرسکشوالیتی هم که کاملا مشخصه آدم های هایپرسکشوالی هستن اکثرا، به خاطر اینکه از طریق ادراک بدن فرد و چسبیدن به بدن افراد میتونن اون احساس امنیت و فرار از تنهایی رو تجربه بکنن. اختلال بعدی که توی این بچه ها به وجود میاد اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوشیال هست، که معمولا توی دوران کودکی این بچه ها خیلی بهشون حمله شده، حملات خیلی شدید رو تجربه کردن و از طریق تهاجم کردن به دیگران برای دفاع از خودشون سعی میکنن که خودشون رو التیام بدن، سعی میکنن به دیگران حمله کنن که حمله نشند، و معمولا خود حق خودشون میدونن که به دیگران آسیب بزنن، چرا که فکر میکنن همیشه دنیا تبعیض داشته، همیشه ما روی بد دنیا رو دیدیم، اگه اون آدم ماشین مدل بالای رو سوار میشه احتمالا حق من توی اون ماشین خورده شده، بنابراین تلاش میکنن که حق خودشون رو از دیگران بگیرن. معمولا به ماشین های مدل بالا آسیب میزنن، به خیابون ها آسیب میزنن، به اموال عمومی آسیب میزنن، و بابت آسیب زدنشون به اموال عمومی و دنیا و ماشین های دیگه خیلی احساس های بد و احساس منفی تجربه نمی کنن، چرا که کاملا حق خودشون می دونن. به نوعی برای دفاع از اون احساس های منفی که تو دوران کودکی تا به حال تجربه کردن، سعی می کنن که با پرخاشگری و عصبی بودن در واقع اون احساسات رو در دیگران ایجاد بکنن که در خودشون ادراک نشه. اختلال شخصیت بعدی که توی در واقع رنج اختلالات شخصیت و مخصوصا آسیب‌های دوران کودکی قابل ارزیابی هستش، اختلال خودشیفته یا نارسیستیک پرسونالیتی دیزوردر هستش، که معمولا توی این آدم ها هم تهاجم برای دفاع دیده میشه، ولی تهاجم لزوماً به معنی آسیب زدن به دیگران و مخصوصا فاز فیزیکی نیست، بیشتر تو فاز اینکه یه چیزی پیدا بکنن از خودشون که بتونن اون رو از طریق اون خودشون رو در جوامع مطرح بکنن و خودشون رو بالاتر از دیگران قلمداد بکنن، حالا یا زیبایی یا اندام یا پول یا وضعیت تحصیلی یا نمیدونم گرایشات خانوادگی یا مذهب یا هر چیز دیگه ای که بتونن از طریق اون از خودشون دفاع بکنن، و در واقع یک مکانیزم جبرانی برای دفاع از حقارت‌های درونی هستش. ببینید دوستان، خیلی ها فکر میکنن که غرور داشتن لزوماً چیز خوبیه و ما میتونیم از طریق غرور در واقع اعتماد به نفس و عزت نفس خودمون رو ببریم بالا، ولی چیزی که توی غرور وجود داره فراره از ادراک احساس حقارت درونیه، و این آدم ها معمولاً دوست دارن اون احساس حقارتی که توی دوران کودکی تجربه کردن رو دوباره تجربه نکنن، بنابراین از مکانیزم جبران افراطی برای دفاع از اون احساس حقارت‌های درونی خودشون استفاده می‌کنند. معمولا یادم و به شدت سلف سنتر و خودبین هستند، نیازهای خودشون رو توی اولویت می‌بینند، معمولا توانمندی همدلیشون با دیگران پایینه، به دیگران حمله می‌کنند توی اکثر مواقع، و معمولا هسته مرکزی شخصیت این آدم‌ها تخریب دیگران هستش، چون گاهی اوقات بعضی از افراد هستن که واقعا توی جایگاه اجتماعی بالایی قرار دارند، فرد دکتره، مهندسه، نمیدونم پول داره، ثروتمنده، کارخونه داره، از خانواده مشهوریه توی یه شهرستان، که خب میتونه به نوعی یه خود بزرگ بینی وجود داشته باشه و خودش رو بزرگتر میبینه، نمیدونم لایقتر میبینه، شایسته تر میبینه. تا یه جایی توی این داستان مشکلی نیست، ولی از جایی که اون خود بزرگ بینی همراه میشه با تخریب دیگران و میل به آسیب زدن به دیگران و فرار از اون احساس حقارت درونی، دیگه میتونه یک آسیب باشه و روش های برخوردی هم با این آدم ها وجود داره. اینکه ما باید تلاش بکنیم که تا اونجایی که ممکنه به احساس حقارت این آدم ها دست نزنیم. البته توی جلسات مشاوره موضوع متفاوته. توی جلسه مشاوره من سعی میکنم که احساس حقارت این آدم ها رو ببینیم، با هم دیگه ادراکش کنیم، درک بکنه خودش، ببینه که منشأ رفتارش از کجا داره میاد بالا و چه شکلی داره خودش رو نشون میده. ولی توی روابط اجتماعی با این آدم ها توصیه میشه که خیلی احساس حقارت بهشون ندیم، و از طرفی اگر یه جایی احساس میکنیم که این آدم ها دارن به ما آسیب میزنن، میتونیم ازشون فاصله منطقی بگیریم، چون که ما میدونیم که زندگی کنار یه فرد خودشیفته میتونه روی عزت نفس و اعتماد به نفس ما به شدت تأثیر منفی داشته باشه، و معمولا افراد خودشیفته با توجه به اینکه دیگران رو خیلی تحقیر میکنن و تخریب میکنن، میتونه بعد از یه مدت باعث شکل گیری آسیب های روانی شخصیتی در ما هم بشن. بنابراین توصیه اینه که اگر بناست ازدواج بکنیم با فردی که خودشیفتگی داره، حتما به این نکات توجه بکنیم که آیا ما قدرت دفاع در برابر یک فردی که حمله میکنه، خودش رو بالاتر از من میدونه و از طرفی اجازه ابراز وجود توی خونه به من نمیده، و اگر یه جایی هم به مشکل بر بخوره رابطه، اون آدم خودش رو مبرای از مشکلات میدونه و میدونه که مشکلات از طرف من نیست، از طرف توه. و معمولا توی جلسات مشاوره این خانم ها میان میگن که، یا فرق نمیکنه، بعضی موقع آقایون میان میگن که همسر من میگه مشکل از توه، مشکل از من نیست، من هیچ مشکلی ندارم، من خیلی هم خوبم، حیف من که داره با یه همچین فردی مثل تو داره زندگی میکنه، و برو مشکلت رو خودت حل کن. اگر جایی چنین چیزی رو دیدیم که فرد مشکل رو یه طرفه میبینه و توانمندی همدلیش رو هم پایین میبینیم، میتونیم گرایش های خودشیفته فرد رو ببینیم، و احتمالا فرد زمانی که میاد پیش شما، میاد که شما رو به عنوان درمانگر منیپولیت کنه، نمیدونم دستکاری کنه، به شما بگه که شما چیزی نمیدونی. گاهی اوقات توی جلسات مشاوره من میبینم که یک فرد خودشیفته، حالا به اجبار خانواده ای که حضور پیدا میکنه، میاد و میگه که من اصلا جلسات مشاوره رو اساسا قبول ندارم، من خودم قدرتمند هستم، خودم بهتر از هر کسی هستم، من همیشه تونستم مشکلات زندگیم رو حل بکنم. و وقتی به عنوان یک کارشناس به زندگیش نگاه میکنی، فوجی از مشکلات روانی عاطفی و بیماری ها و تصمیمای غلط رو میبینی که فرد خودش رو مبرای از همه اونا میدونه و همیشه مشکلات رو از دیگران و از دنیای بیرون خودش تصور میکنه تا از دنیای درون. معمولا اگر دنبال آدمایی هستید که همدلی باتون بکنند و درک همدلانه داشته باشند باتون و دنیای درونی شما رو در واقع ادراک بکنند و لمس بکنند، توصیه بهتون میکنم که با یک فرد خودشیفته ازدواج نکنید. اختلال بعدی که توی این بچه ها به وجود میاد، بچه هایی که دوران کودکی سختی داشتن، نتونستن مای سلفشون رو روش بدن، از کیرینگ و مراقبت خوبی توی خانواده برخوردار نبودن و همچنین خودشون نتونستن این مشکلات رو حل بکنن، افرادی هستند به نام هیستریونیک یا نمایشی. این افراد معمولا از طریق نمایش دادن خودشون، اندامشون، بدنشون، زیباییشون، بعضی موقع پولشون، شهرتشون، ثروتشون یا حتی علمشون سعی به جذب نظر دیگران و جلب نظر دیگران میکنن. به نوعی میتونم بگم این افراد جستجوی فعالانه رابطه امن رو دارن، یعنی تلاش میکنن که دائما از طریق در معرض قرار دادن خودشون و دیده شدن توسط دیگران، اون آسیب های درونی خودشون و اون احساس های تنهایی و بی کسی و دوست نداشته شدن و ضرباتی که از منبع ایمن زندگیشون خوردند رو جبران بکنن و تلاش میکنن که بگردن به چرخن تا اینکه بتونن روابط امنی رو پیدا بکنن. و متاسفانه توی اکثر این اختلالات شخصیت شکست های بعدی هم منتظرشون هست، یعنی علاوه بر شکست هایی که توی ابتدای زندگیشون از عزیزترین آدم های زندگیشون خوردند و آسیب هایی که از طریق پدر و مادر تجربه کردند، متاسفانه باید بگیم که این آدم ها بر اساس اون آسیب ها و طرفواره های درونیشون که تو طول زندگی دنبالشون بوده دوباره میرن انتخاب میکنند و انتخاب های غلطی که دوباره نه تنها باعث شکل گیری یه زندگی سالم و مثبت توی این آدم ها نمیشه، بلکه آسیب جدیدتری منتظرشون هست و حتی نسل بعدشون هم دوباره آسیب میبینه، یعنی آسیب سوم توی نسل بعدشون هست که میان پیش ما و با بچه های بیماری طرفیم که حاصل فرزند پروری این خانواده ها هستن و همینطور این روند نسلی ادامه پیدا میکنه تا اینکه بالاخره یا یکی از این نسل ها بتونه خودش رو تغییر بده یا اینکه با این بیماری ها همینطور ادامه خواهند داد. اختلال بعدی که توی زمینه اختلالات شخصیت و اون آسیب های روانی دوران کودکی قابل بررسی هست، اختلال شخصیت وابسته یا دیپندنسی پرسونالیتی دیزوردر هستش که معمولا این آدم ها خیلی شخصیت های چسبنده وابسته و خدمت رسانی هستند. این آدم ها خیلی همزیستی دارن با دیگران، اعتماد به نفس معمولا پایینی دارن، معمولا این بچه ها خودشون رو پایین تر از دیگران میدونن و از طریق ارضای نیازهای دیگران و خدمت رسوندن به دیگران تلاش میکنن که مورد توجه دیگران قرار بگیرن و خیلی براشون مهمه که به دیگران خدمت بکنن و از طریق خدمت کردن به دیگران باعث رشد اونها میشن. اگر بخوام توی جمله این آدم ها رو معرفی کنم، میتونم بگم افرادی که با جستجوی منفعلانه جلب توجه دیگران به دیگران میچسبن و ترس از طرد شدن و ترک شدن توسط دیگران دارن، همیشه تلاش میکنن که مورد توجه دیگران باشن، مهر طلبی میکنن و مخصوصا والد ناهمجنس رو به شدت بهش میچسبن، چرا که احساس امنیت و در واقع توجه رو از اون به شدت دریافت میکنن. این آدم ها از مکانیزم های بازگشت استفاده میکنن، یعنی زمان هایی که حالشون بد میشه برمیگردن به دوران کودکی و رفتارهای کودکانه ای از خودشون حتی نشون میدن. معمولا این شخصیت ها رو بیشتر توی خانم ها میشه دید، چون خانم ها با مخصوصا با اون ضعف هایی که توی جوامع سنتی بیشتر ازشون میشه دید، در واقع وابسته تر هستن. خب میدونیم که ما توی جامعه سنتی تا الان زندگی میکردیم که با توجه به یه سری آیتم ها و یه سری ویژگی ها معمولا خانم ها را شخصیت های وابسته ای دیدیم. یکی از این مهمترین ویژگی ها خود بحث های هورمونی خانم ها هستش، مثل هورمون پروژسترون، پرولاکتین، هورمون های مادرانه، اکسیتوسین که جذب عشق و محبت و دوستی میکنه، و از اون طرف ساختارهای اجتماعی که معمولا قوانین رو مرد ها نوشتن و به نوعی مرد ها قوانین رو تا یه جاهایی برای ارضای نیازهای خودشون مطرح کردن، ساختارهای دینی یا به ظاهر دینی که معمولا زن رو وابسته به مرد میدونه و مرد رو خدای کوچک خونه میدونه، ساختارهای خانوادگی که دوباره مرد رو قدرت اول خونه میدونه و زن رو قدرت دوم، ساختارهای اقتصادی که همیشه زن توی جوامع سنتی بدوی وابسته به یک مرد هست و اون تئوری نر سوم که حتما باید یه نر توی زندگی یه مرد باشه، یه خانم باشه تا بتونه زنده بمونه. نر اول زندگی هر خانمی احتمالاً پدرش هست که اون اسپایدرمن و اون مرد عنکبوتی و اون مرد قدرتمند زندگی و اون سوپرمنی که هر دختری توی دوران کودکیش توی ذهنش میسازه از اولین مرد زندگیش در واقع پدر هست، بعد از اون شوهر هست که اگر شوهر بتونه اون نیازهای عاطفی و اقتصادی و امنیت رو برای همسرش تهیه بکنه همینجا متوقف میشه، وگر نه وارد دنیای نرسه وون و رابطه با پسر میشه این خانم و معمولا پسرهای وابسته به خودشون درست میکنن و از طرفی خودشون رو به شدت وابسته میکنن به پسری که دوست دارن قدرتمند بشه. بنابراین اگر این پسر در معرض ازدواج باشه این مادر به شدت حالش بد میشه، اگر در معرض مهاجرت یا رفتن به دانشگاه باشه مادر به شدت نگرانه و معمولا درد و دلهاش و نگرانیهاش رو با نر سوم زندگیش انجام میده. اگر بخواد این پسر ازدواج بکنه احتمالا همسر این پسر با یک هووی خیلی قدرتمند به نام مادر طرفه و در واقع توی این اختلالات شخصیت خیلی جستجوی منفعلانه رابطه رو میبینیم. معمولا این آدم ها همون ROCD ها هم هستن، همون وسواس هایی که به شدت دوست دارن از طرف دیگری پذیرفته بشن و رابطه رو مهمترین عضو زندگی خودشون میدونن. معمولا این آدم ها خودشون شخصیت های موفقی نیستن ولی اینها شخصیت های موفق رو پرورش میدن و از طریق موفق کردن شوهرشون، همسرشون، فرزندشون، نمیدونم یا گاهی اوقات دوستشون و تشویق اونها به موفقیت خودشون رو ارضا میکنن. در واقع از طریق قربانی کردن خودشون باعث رشد دیگران میشن. اختلال شخصیت بعدی که در واقع در خدمتتون هستم با توضیح اون، اختلال شخصیت اجتنابی هستش. معمولا آدم های اجتنابی آدم هایی هستند که از اولین رابطه زندگیشون آسیب دیدن و احساس میکنند که اون رابطه مؤثر و مفیدی برای من نخواهد بود، بنابراین از روابط طولانی مدت عمیق اجتناب میکنند. خیلی اهل رابطه عمیق با کسی نیستند چون معتقدند که ممکنه که تو اون رابطه هم دوباره من طرد بشن، بنابراین ترجیحشون اینه که قبل از اینکه طرد بشن خودشون جلوگیری از طرد رو داشته باشن و خودشون وارد رابطه عمیق با کسی نشن که اون آسیب رو کنترل بکنن. و اختلال شخصیت بعدی اختلال وسواس ارتباط هست که معمولا این آدم ها وسواس شخصیت هست از میخوام که معمولا این آدم ها به شدت احساس ناامنی داشتن از دوران کودکی و احساس ناامنیشون رو از طریق جبران افراطی و تمیز کردن، مرتب کردن، انجام همه کارها به صورت بهینه، چسبیدن به دیگران، محبت کردن افراطی، نظم افراطی، جمع کردن افراطی، موفق شدن افراطی و از هر طریق ممکن تلاش میکنن تا اون احساس ناامنی شدید جسمی و روانی رو در خودشون کاهش بدن و متاسفانه روز به روز احساس میکنن که نه تنها اون احساسات ناامنی شدید رو نمیتونن کاهش بدن بلکه روز به روز اونها افزایش هم پیدا خواهند کرد. چیزی که نکته اساسی و مهمی که وجود داره اینه که همه این اختلالات شخصیت به نوعی به این افراد آسیب میزنه و مهمترین آسیبی هم که به این افراد میزنه اینه که زندگی اونها رو دائما محدود و کوچیکتر میکنه. مثلا اگر دقت بکنید تو اختلال اسکیزوتایپال یا همون اختلال خرافی بودن، معمولا این آدم ها توی دنیای ذهن خودشون زندگی میکنن و محروم میشن از دنیایی که به واقعیت نزدیک تره. تو اختلال پارانوید این آدم ها معمولا دوست ندارند و به همه بد بینند. تو اختلال اسکیزوئید این آدم ها معمولا تنها و گوشه گیرند. تو اختلال اجتنابی معمولا این آدم ها این افراد فرار از دوستی مکرر و نزدیک دارن چون احساس میکنن که دوستی ها به من آسیب میزنه، بنابراین هیچ رابطه در واقع یاورانه و موفقی رو تجربه نمیکنن. تو ارتباط خودشیفته، این انسان ها تبدیل میشن به یک موجودات شیکه یک بار مصرف که بیشتر از یک بار قابلیت مصرف نداره و هر کسی که به این آدم ها نزدیک بشه در نگاه اول عاشقشون میشه و خب معمولا آدم های با جذبه و جذابی هستند، ولی زمانی که یک کوچولو بهش نزدیک میشه از اون ماهیت غرورآمیز و رفتارهای مغرورانه ای که از خودش نشون میده باعث طرد اون آدم ها میشه. آدم های نمایشی معمولا خودشون رو نابود میکنن تا جلب توجه کنن. من خانمی رو در واقع توی مراجعه هم داشتم که نزدیک به 30 بار عمل کرده بود بدنش رو که بتونه جلب توجه آقایون رو توی مهمونی ها و پارتی های شبانه داشته باشه. بعد میگفتش که خب الان بدنم خیلی خوبه، خیلی خوشگله، فقط تا وقتی لباس پوشیدم، چون به محض اینکه لباسمو بکنم روی بدنم سراسر جای زخم و عمل و اینجور چیزا هست و از بدن خودم بازم بدم میاد، اما وقتی لباس پوشیدم ظاهر خیلی خوبی دارم. و در واقع خودشون رو نابود میکنن برای جلب توجه دیگران. اختلال شخصیت مرزی ها معمولاً خود آسیب رسانی خیلی زیادی دارن، یعنی اینکه از طریق رفتارهای تکانشی یا رفتارهای بدون فکر و بدون تعقل و اندیشه معمولا آسیب میزنن به خودشون، خودزنی دارن، خودجرحی دارن، سکس زیاد دارن، مصرف الکل و مواد دارن که در واقع آسیب جدیه. توی وسواس ها که دیگه کاملا مشخصه، حساسیتشون نسبت به علائم بقایشون خیلی زیاده، دائما بدنشون رو چک میکنن. معمولا این آدم ها چکاپ های خیلی زیاده پزشکی انجام میدن، دائما احساس بی نظمی و بی کفایتی میکنن، سعی میکنن جمع کنن یه سری چیزها، حالا از رابطه، جمع کردن رابطه تا جمع کردن پول و ثروت و هر چیزی رو انجام میدن. وسواس خرید دارن معمولا، وسواس خوندن دارن، وسواس جمع کردن دارن، وسواس قفل کردن و تمیزی، انواع اقسام داره که نشون دهنده اینه که گاهی اوقات آدم ها چقدر ترسشون باعث کنترل کردن محیط میشه و در نهایت هم توی کنترل کردن محیط این آدم ها شکست میخورن، چون هدفیه که قابل اجرا نیست و نوع بشر به هیچ عنوان قدرت کنترل محیط رو نداره. و در پایان میخوام راجع به این صحبت بکنم که اگر که ما بتونیم اون اختلال ها و اون آسیب های درونی دوران کودکی رو بشناسیم، میتونیم این در واقع آسیب ها رو التیامشون بدیم و باعث شکل گیری یک شخصیت امن‌تر، پذیرفته شده تر و پویاتر در خودمون بشیم. ممنونم از توجهتون، ممنونم از نگاه های گرمتون. من منتظر کامنت های شما توی پیجم و توی سایت خودم هستم. امیدوارم که بتونم از طریق ارائه این اطلاعات هرچند مختصر و کوچیک به شما عزیزان خدمت بکنم. اگر که نقطه نظری هست که بتونه به من کمک بکنه، بی صبرانه منتظر شنیدن اونها هستم. ممنونم از توجهتون و خدا نگهدار.